در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله ایام به کامتون باشه. امروز خیلی مبارکتون باشه، سال روز میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. انشالله هرچی خیر و برکت در این روز به سمت شما نازل بشه انشالله. یک تبریک ویژه هم به همه دختر خانم های سرزمینمون و انشالله در هر کجا که هستن موفق و مؤید باشن. افتخار این رو داریم که در سال روز میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها از شهر مقدس قم برنامه سمت خدا رو تقدیم نگاه آسمانی شما بکنیم. گفت ما در کنار دختر موسی نشسته ایم، آینه ایم و محو تماشا نشسته ایم. اینجا کویر داغ و نمکزار شور نیست، ما روبروی پهنه دریا نشسته ایم. حتما نائب الزیاره همه شما خواهیم بود. دعوت میکنم که بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا باشید. آقای میر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم که امروز خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و میلاد مسعود فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت رو خدمتشون تبریک عرض میکنم و انشالله نائب الزیاره شون هستیم.
انشالله. خیلی خوب، ما بحث امروزمون رو آغاز بکنیم انشاءالله. ما بحثی که حاج امیر باقری داشتیم بحث حقیقت شیعه بود. شما اشاره کردید حاج امیر باقری که ما یک عوالمی رو با امام داریم. حالا با توجه به این که در شهر مقدس قم هستیم و امروز روز زیارته و خیلی عظیم زائران رو اینجا ما میبینیم و یکی از مباحث خیلی خوب و پربرکت که در مباحث تشیع مطرح میشه بحث زیارته، و با توجه به اون عوالمی که شما اشاره کردید میتونیم با زیارت یک سلوکی با امام داشته باشیم. خیلی مشتاقیم که بحث امروزمون رو به زیارت اختصاص بدیم و نگاه شما رو در مورد زیارت و برکات اون بدونیم و اینکه چگونه باید یک زیارت کامل رو انجام داد تا اون برکات شامل حال همه ما بشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. این بحثی که فرمودید البته در سیر مباحث ما جا داره، قاعدتا یه مقدار باید متأخر از این بحث میشد، ولی به همین تناسب بحث رو جلو میاندازیم. یه مختصری در باب زیارت مطالبی رو تقدیم میکنم. یه نکته ای که در باب زیارت قابل تأمل است اینه که ما عوالمی که با ائمه از عالم قبل داشتیم به احیانا عهدهای ما کهنه شدن، فراموش شدن. زیارت نوعی احیاء همه اون عهدها و پیمانهایی است که در عرض کردیم عالم میثاق بوده، عالم ارواح بوده، عالم انوار بوده. حالا انشاءالله اینا رو بعد اگه مجالی شد تقدیم میکنیم به عزیزانی که مصدعشون هستیم. تجدید اون عهد هاست، و در واقع انسان زائر در سیر خودش به سوی خدای متعال عهدهایی رو که با خدای متعال بسته که عهد توحید و عبودیت، عهد ولایت است، عهد تبعیت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، اینا رو تجدید میکنه که در روایت آمده از تمام عهد شیعیان هر امامی این است که اون امام عهدشون رو تجدید کنن به زیارت برن. این تمام العهد، این نکتهش همینه. خب حالا این زیارت ابعادی داره، من دو سه نکتهش رو فقط توی این فرصت میتونم اشاره کنم. یکی اون سیر معنوی است که در زیارت اتفاق میفته برای زائر و سلوکی است که با امام خودش داره که در روایات دیدید به این زاویه خیلی پرداخته شده، گاهی توضیح داده شده که هر قدمی که در مسیر زیارت امام برمی‌دارد حسنه‌ای براش نوشته میشه، سعیه‌ای ازش پاک میشه. گاهی اگر زیارت به اصطلاح کاملی بود تو هر قدم ثواب یک حج و عمره است و در زیارات گاهی اوقات تا ثواب 70,000 حج مقبوله هم نوشتن.
حج مقبوله،
بله، در کامل زیارات که یکی از معتبرترین و قدیمیترین کتب مزار ماست جا روایاتی رو نقل کرده، از جمله در واقع بیتوته محضر امام رضا علیه السلام یه روایت نورانی از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن که زیارت، سوال کرد که زیارت فرزندتون چقدر ثواب داره، فرمودن 7 حج. تعجب کرد، فرمودن 70 تا، 700 تا، 7000 تا، 70000 تا. اونن کسی یه شب بمونه به بیتوته کنه ثواب 70000 حج مقبوله داره. وقت ببینید حج یه عمل عادی نیست، با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. در روایات متعددی نقل شده، از جمله از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که بنده خدایی از متمولین ظاهرا مکه بود، مکه از اطراف بود، موفق به حج نشده بود. حضرت از حج بر میگشتن با من امسال نتونستم حج بیام، چقدر پول بدم که جبران این حج بشه؟ حضرت به اندازه این کوه طلا و نقره بده جبران حج نمیشه. اینجور نیست که حج عبادت معمولی باشه. وقت در زیارت ثواب 70000 حج مقبول است، یعنی آدم 70000 سال عمر کند، هر سالم حج برود، هر سالم حجش مقبول بشود، میشه توی زیارت و یه شب بیتوته کردن محضر امام رضا اینو به دست آورد.
خب یعنی چی؟ این زیارت باید مقوله پیچیده‌ای باشه یا اینکه نه همین زیارتایی که ما مشرف میشیم؟
ببین همین زیارتایی که مشرف میشیم، منتها زیارت ظاهر و باطن داره و درجات داره، مثل نمازه. یه کسی نمازش واقعا معراج، نماز میخونه، یه عروجی داره و برمیگرده. یه کسی هم نه، تو بازارش نمازش هم میخونه الحمدلله، تو کتابخونه‌ش، تو بازارش نماز تمام میشه. کمی که نماز مراتب و درجات داره، زیارت هم مراتب و درجات داره.
حضور قلب و معرفت و اینا مربوط میشه.
حالا اینا تعبیرهای ساده شه دیگه، یعنی به اندازه‌ای که انسان زائر میشود سیر میکنه با امام، به اندازه‌ای که به وادی ولایت امام وارد میشه. چون زیارت در واقع یه سیر و سفر کامل الالله، مقصد در زیارت خداست و این سفر الالله از وادی ولایت عبور میکنه تا انسان وارد چه درجه ای از وادی ولایت بشه. مثل اینکه دنیا صراط ماست، درجات ما تو آخرت تابع اینه که تو دنیا چقدر تو صراط حرکت، تو کدام درجه صراط بودیم. جامون تو آخرت هم همینه. یه موقع عرض کردم تو قیامت به ما میگن اقرا ورقا، به اندازه ای که درجات قرآن در انسان تنزل تجلی پیدا کرده،
حقیقت قرآن اشاره
به درجات قرآن رسیده، به اون اندازه درجه داره. زیارت هم اینطور، به اندازه ای که انسان زائر میشود درهای محیط ولایت براش باز میشه که محیط ولایت عوالمی خودش داره، به همون اندازه درجات پیدا میکنه. گاهی این روایت بخواد بگه میشود با یه زیارت امام رضا اینقدر ثواب به دست آورد، از این بالاتر هم تو بعضی روایات داره. دیدید ملاحظه فرمودید در زیارت عرفه حضرت گواه نشد برم مکه، حضرت فرمودن ولی تعرفتو به کربلا، عرفه رو در کربلا در کردم. حضرت گفتن چیزی از دستت نرفته؟ گفت عرفات از دستم رفته. فرمود میگم چیزی از کف ندادی. بعد تعجب کرد، حضرت شروع کردن ثواب زیارت کربلا رو گفتن تا رسید به اینجا. گفتن اینو دیگه برای همه نگی، اینو برای اهلش بگید، حالا انشالله همه بینندگان ما که اهل این معارف هستن. حضرت فرمودن که کسی سیدالشهدا رو در عرفه زیارت کنه زار الله فی عرشه،
زار الله فی عرشه،
یعنی یه لقایی با خدای متعال، اونم لقای فی مقام العرش. یعنی حالا چه تعبیر بکنم، این تعبیرات گاهی رهزن میشه، بگم تجلیات فوق عرشی حضرت حق از آستان امام حسین درک میشه تو عرفه، هر تعبیری میخواد بشه. بس ببینید زیارت یک سیر کامل الالله، منتها این سیر از وادی ولایت عبور میکنه. معبر ما به سوی خدای متعال وادی ولایته، نمیتونه کسی از وادی ولایت عبور نکنه به سر توحید راه پیدا بکنه. و زیارت سلوک با امام، عهدهایی که با امام بسته بودیم، عهدهای ما با امام همه عهد عبودیت بوده، ما عهدی مستقل از عهد عبودیت که نداریم، یعنی بنا بوده ما تبعیت محض داشته باشیم و اونا ما رو راهبری کنن تو این وادی. ما عهدامون رو از نو با امام و با خدای متعال تجدید میکنیم، میشه زیارت. سفری است الی الله. اگر کسی این سفر رو هم درست درک بکنه، پایانش لقاء الله، یعنی زیارت خدای متعال، کمن زار الله فوق عرشه، فوق عرشه، فوق کرسیه. این حقیقت بعد برای انسان محقق بشه و این شدنی است. البته آدابی داره، مناسکی داره، بدون اون آداب و مناسک و مقدمات این اتفاق
نمیفته.
ولی اگر کسی جز مؤمنین بود، اون آداب رو رعایت کرد متناسب با مراتب، حالا یه مناسکش حالا بعد اگه یه موقعی مجالی بود بعد از کنیم، بحث مستقل نیست. و تو این مسیرم سرمایه انسان هم فقط توکل به خداست، یعنی کسی میخواد پا به وادی ولایت بگذاره جز با توکل شدنی
نیست.
یه جملاتی از در این زیارت معروف امام رضا علیه السلام است که من مکرر اینا رو برای بینندگان گاهی عرض کردم. یه تعبیر لطیفی درش هست که فرمود وقتی دم در به خانتون نیستید، میخواید برید زیارت، هنوز نرفتید از خونه بیرون، این جملات رو بگید: بسم الله و بالله و الی الله و الی ابن رسول الله، حسبی الله توکلت و علی الله، اللهم الیک اردت و ما عندک قصدت. 8 جمله است، 8 مقامه دیگه. یعنی بسم الله، این سیر با بسم الله واقع میشه و الا رفتن در وادی ولایت جز با بسم الله و بالله، استعانت من الله، واقع نمیشه. و الا این وادی وادی نیست که با توان ما درک بشه، سیر اتفاق نمیفته. بعد سفر کجاست؟ بسم الله و بالله و الی الله. در مسیرمون به سوی خدای متعال، الی ابن رسول الله. سرمایه‌مون هم چیه؟ الله، حسبی الله توکلت علی الله. یعنی زائر سرشو به خدا میسپره و تو این وادی با اعتماد به خدا قدم برمیده،
هیچی از خودش نداره.
بله، واقعا فراز و نشیب بیابان عشق دام بلاست. آدم باید سر به خدا بسپره بره دیگه. حسبی الله توکلت علی الله، اللهم الیک اردت، مراد من،
مقصد
الیک، و ما عندک قصدت، مقصد من ما عندک، الیک اردت و ما عندک قصدت. این زیارت میگم از در خونت که میای بیرون اینجوری باید بشه. بعد هر قدمی حجابی برداشته میشه، اگه زائر زائر باشد، هر قدم زیارتی اتفاق میفته که ثواب یک حج عمره داره، تا میرسد و غسل و اذن دخول و اون دیگه مناسک بعدی است. اگر اینجوری شد بهش اجازه ورود دادن، فاذن لی فدخول افضل ما اذن تل احد من اولیائک، تفضلا اجازه ورود خاص دادن، درهای حرم باز میشه دیگه، ورود به ملکوت و باطن حرم پیدا میکنه که بیت النوره، بیوتن اذن الله ان ترفع، وقت رفعت برای انسان پیدا میشه، به مقام ذکر و حضور میرسه. سقف حرم هم سقف نداره، میدونید که از جمله این حرم واقعا سقف ندارن دیگه، روایت داره بیوت ما سقف نداره، سقفش عرش،
عرش.
اگه کسی لذاست بیوتن اذن الله ان ترفع، خونه های دیگه آدم بره بالا به سقف دنیا میخوره، حجاب دنیا نیست. لذا کسی حرم بره، کمن زار الله فی عرشه، فوق عرشه، فوق کرسیه. وقتی وارد شدید بهتون اجازه رفعت میدن و این وادی همش نورانی، سیر در وادی نور آغاز میشه، اجازه رفعت و ذکر و حضور به انسان میدن تا چقدر بتونه تو این زیارت سیر بکنه. گاهی به اندازه 70,000 حجم زائر واقعا توی بیتوته محضر امام رضا یا محضر امیرالمومنین یا سید الشهدا سیر میکنه. من همینقدر بگم، خبری که تو این مشاهد است انقدر مهمه که مختلف الملائکه است، یعنی ملائکه از اون عالم ملکوت سرازیر میشن. از این لطیف‌تر مختلف الانبیاست، انبیا رفت و آمد میکنن، 124,000 پیغمبر شب جمعه میان، یه خبر اینجا اتفاق میفته که انبیا
سهم ما رو از این خبرها به اندازه ایه که ما ظاهر میشیم،
به اندازه ای که ظاهر میشیم، یعنی به اندازه ای که از ما بر میدارن حجاب رو. و البته کسی اهل اعتماد به حضرت حق و امید به فضل حضرت حق و گشاده دستی ائمه علیهم السلام باشه، قاعدتا برای
ما چیکار باید بکنیم که این برکات شامل حال ما بشه؟ این سلوک ما یک سلوک واقعا
عرض کردم، ببینید یه مقدارش اینه که آدم آداب زیارت رو رعایت کنه. زیارت خودش سلوک کامله، یعنی یه سیر و سفر الی الله. من این آیه قرآن رو ملاحظه کردید، خدای متعال میفهمد ففروا الی الله، از بت‌هاتون، از شرکتون، از آلهتون فرار کنید به سوی الله تبارک و تعالی. این در روایت به حج تفسیر شده، ففروا، وقت ثواب 70,000 حج تو زیارته. یعنی واقعا کسی از
بتکده ها بخواد بره بیرون، بعد بره رو به امام. اگه کسی رو به امام رفت، رو به خلیفت الله رفت، از شرک نجات پیدا میکنه. این که به ملائکه میگن سجده کنید، مال همینه که نجات از خیلا و استکبار و بت‌هایی که انسانو محاصره کردن جز با این سجده، جز با این تواضع اتفاق
نمیافته.
اینجوری آدم موحد میشه. اینه که زیارت در واقع سیر در وادی توحید، موحد شدن با سیر به طرف امام و تجدید احداث که حالا آدابش باید رعایت بشه و دیگه عوالم قبل و بعد ما هم در اینجا موثره. و بعدم این آداب اگر رعایت شد، اون عهدنامه ما با امام که تجدید میشه، اون میشه زیارتنامه‌مون. و اگر این زیارتنامه رو کسی خوب بخونه، تو هر سلام یه سلوکی با امام داره و یه بابی از توحید و ولایت به روش گشوده میشه. این حالا اجمالی از زیارت است دیگه. و اگر زائر رفت و خوب درک کرد، بعدم دیگه الالعبد باید تو وادی بماند، نباید از اون وادی بیرون بیاد. این خسارت.
یعنی چی؟ چی کار باید بکنید؟
مثل این که فرض کنید محرم از اون درش باز شد، دیگه باید بسته نشه به روی انسان. وادی ولایت اگه دری به روی انسان باز شد، آدم بعد یه جوری زائر بشود که این در الالعبد به روی انسان،
یعنی همین جوری از آیه وقتای ما مشرف میشیم، سرزمین وحی، زیارت کربلا، مشهد، یا ایام ماه محرم، ایام ماه مبارک رمضان، حال خوشی پیدا میکنیم، بعدش دوباره این حال خوش از بین میره، نمیتونیم حفظش بکنیم.
باید مراقب باشیم که اون چه حجابهایی که از انسان برداشته میشه و باطن وادی ولایت، درهای غیب اون حقیقت به روی انسان گشوده میشه، اینا باز بمونه. حالا اونم یه مسئله ایست که من فقط اشاره میکنم. و اما اگر این زیارت حالا محقق شد و ما زائر شدیم، یه آثاری در تکوین داره، یه آثاری برای تاریخ اجتماعی ما داره، یه آثار اجتماعی مهمی داره که اینا هم باید مورد بحث و دقت قرار بگیره. اما آثار تکوینیش بمونه که عالم چجوری با زیارت امام سازمان ساختاره، حالا به تعبیر دیگه عالم عوض میشه، عالم با زیارت امام رشد میکنه. نه ما.
چی با زیارت امام؟
یعنی ببینید، مگه عالم ملائکه مگه به زیارت امام نمیاد؟
بله.
یعنی ملکوت عالم هم با امام، با زیارت امام رشد میکنه. حالا اون توضیح بمونه. و اما آثاری که در عرصه حیات اجتماعی ما داره، من تلقیم این است که حول امام علیه السلام تاریخ مؤمنین و موحدین شکل میگیره و این زیارت تاریخ سازه. یعنی روابط ما رو حول امام شکل میده و کم کم جامعه حول الامام با زیارت درست میشه. ببینید بین ما مؤمنین یه روابط عمیقی هست که در روایات آمده. دیدید یه بابی در کافی و غیرش داره، فرمود المؤمن اخو المؤمن، اون چیزی که در شعر سعدی آمده بنی آدم ابنای
اعضای
یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، این در روایات ما راجع به بنی آدم نیست، راجع به مؤمنه. فرمود مؤمنین اعضای پیکرن. و بعد در روایات داره اگر یکی رنج ببیند دیگری رنج دشواره میشه، یکی قصه دار بشه و هم قصه میخوره. یعنی رابطه ای که بین فرض کنید همزادها گاهی میگن از نظر روحی هست، دو تا برادر دو قلو یا خواهر برادر دو قلو، که واقعا یکی قصه دار بشه و هم قصه دار میشه، حضرت فرمود بین همه مؤمنین این رابطه به شدیدترین وجه هست. بعد توضیح داره حضرت فرمودن به خاطر اینکه مؤمن برادر مؤمن است از پدر و مادر، منتها این پدر و مادر رو فقط پدر و مادر ظاهری نبینید. فرمود المؤمن اخوه نور و امه رحمه. حالا توضیح این بمونه.
بله.
در بعضی روایات کمی توضیح داده، فرمود مؤمنین، احتمال یکی از روایاتی که ذیل ارتباط امام با مؤمن با امام آمده همینجاست، فرمود مؤمنین به هم یک ارتباط عمیقی دارن. مؤمن اتصالش به روح الله اشد من اتصال شعاع شمس به شمس، اتصال روح مؤمن به روح الله. لذا فرمود همه ما شعاع خورشیدیم، واقعا ز یک پیکری. این ارتباط عمیقی که بین مؤمنین هست که واقعا عمیق ترین نوع ارتباطه، حجاب روش افتاده. اینم اینقدر به ما میگن مؤمنین مواظب هم دیگه باشن، فرمود اگه مؤمنی آمد پشت درتون و میتونستید اجابت کنید، پشت در نگرش داشتید، حاجب گذاشتید، اجابت نکردید، بی اعتنایی کردید، رابطه ولایت ازتون عکس میشه. یعنی رابطه بین دو تا مؤمنی رابطه ولایته. یعنی ارتباطی که بین ما هست از سنخ ارتباط با امامه. ما نباید روابطمون رو از راه دیگری تعریف بکنیم. عنایت فرمودید. فراوان روایات دیگه است. در باب صله رحم است، عشیره است. همه مؤمنین
با امام تعریف میشه این روابط.
حالا بلا تشبیه، دیدید مثلا بزرگ یک خانواده، پدر بزرگ ما. این مثل نخ تسبیح، واقعا یه رشته رحمت تا هست، دور هم جمعن، وقتی میرود گسسته میشون تو جامعه ایمانی. این حقیقتا نخ تسبیح پاره شده، این رحمت بساطش جمع شده از بین ما، اینه که باید قدر بدونی. واقعا نخ تسبیحه، اسمشو نخ تسبیح نمیگذارم. امام این تشبیه غلطه، اون خورشیدی است که همه شعاها حول او جمع میشن، ارواحی همچین ارتباط عمیقی با هم دیگه دارن. لذا مؤمنین اگر حجاب‌های ظلمانی که شیطان می‌ذاره، شیاطین این روابط رو قطع می‌کنن، یقطعون ما امر الله به ان یوصل، رشته ارتباط با امام رو قطع می‌کنن. لذا ببینید تو تمدن امروز دیگه ارتباط‌ها یه جور دیگه تعریف میشه، ارتباط بین اقوام ایمانی از بین میره، تبدیل میشه به ارتباط‌های ناسیونالیستی یا روابط بین‌المللی حول یک فرهنگ و ایدئولوژی دیگری. اون روابط رو قطع می‌کنن، جاش رابطه دیگه‌ای می‌ذارن. ببینید رابطه‌های عشیره‌ای ما، رابطه‌های فامیلی ما، پدر و مادر، اقوام دیگه تو جامعه های مدرن نیست، تبدیل میشه به خانواده های کوچک و بعد خانواده های تک سلولی و گاهی یه نفره دیگه که اسم خانواده هم نیست. بعد یه روابط دیگه ای داش میاد، مثلا حیوانات میان جای رابطه با ارهام رو میگیرن. دیدید این تو تمدن متاسفانه. خب این یقطعونه، وقتی رابطه رو قطع کردید یه رابطه ظلمانی و دنیایی جاش میاد. ارتباط ما با امام باید مبدا احیا این روابط باشه. به نظر من زیارت روابط رو از نو احیا میکنه، یعنی انسان وقتی با امام پیوند خورد، انسان‌های زائر همدیگر رو حول امام احساس می‌کنن، احساس نمی‌کنن جزایر مستقلن، احساس می‌کنن کاملا یک شبکه به هم پیوسته،
همدلی و همبستگی حول امام
پیدا می‌کنن، به هم محبت می‌کنن. خودم گاهی تجربه کردم تو حرم امام رضا که میرم، احساس می‌کنم با همه اینایی که با همه خصوصیات قومیتی و نژادی و گاهی ظواهر مختلفم هستن، احساس می‌کنم به اینا از اقوام نزدیک خودم نزدیک‌ترم. دیدید روز عاشورا شما همه اینایی که تو عزاداری امام حسین شرکت میکنن احساس میکنید با هم همدلی،
بله،
با هم در کنار هم احساس امنیت میکنید، احساس
خودتون منتسب به امام میدونن،
یعنی هممون خودمون منتسب به امام میدونیم، یعنی هممون حول یک امام جمع شده ایم.
جمع شده
این رابطه باید برقرار بشه و محور روابط بشه و حولش جامعه پردازی بشه. به اتفاقا یکی از راه‌های احیای این رابطه زیارت، و این اتفاق هم افتاده. مثلا ببینید حول زیارت ائمه علیهم السلام شهرها، جوامع شیعی و بالاتر تعلقات شیعیان به هم شکل گرفتن. شما زیارت اربعین رو رفتید کربلا، اصلا آدم احساس میکنه همه همدیگر رو دوست دارن، همه تعینات ریخته. اون رئیس عشیره ای که به خودش رئیس عشیره است، تو عشیره نمیشه بهش بگی بالا چشمت ابرو، میاد پای زائر رو میشوره، التماس میکنه لباساتون رو بدید من بشورم، مالش بدم شما رو، خستگیتون رو بگیرم. بعد دیدید چه جوری توازن میکنه،
هیچ کس خودشو نمیبینه،
یعنی همه حول الامام هست.
بله.
این رابطه محبت آمیز باید دائمی بشه حول الامام. اتفاقا شده و من فکر میکنم یکی از آثار حضرت امام رضا علیه السلام این بوده که جامعشی حول امام رضا شکل گرفت، یه قطب پیدا کرده.
بله.
حضرت بنی العباس رو تبعید کردن به عراق و بغداد، اینجا رو محور قرار دادن و شکل گرفته حول ائمه علیهم السلام در عراق، در ایران جامعه شیعی حول این بزرگوارا و مؤمنین شکل گرفته. امام باید محور تشکل اجتماعی باشه و همه روابط ما حول امام شکل بگیره. یکی از اون عواملی که حجاب ها رو میذاره کنار، ما میتونیم حقایق رابطه حقیقی خودمون رو ببینیم، با هم احساس تباین نکنیم، زیارت الامامه. که وقتی اون روابط میره کنار، روابط ظلمانی، روابط حول امام احیا میشه با زیارت.
و این از آثار مهم اجتماعی زیارت،
یعنی هم تاریخ تشیع مرهون این است، هم تاریخ جامعه مؤمنین مرهون این زیارت است. به نظرم این از مناسکی است که نوع مسلمان ها قبول دارن او رو. بگذارید بعضی فرق انحرافی مثل وهابی ها مخالفت میکنن، اونا خب من فکر نمی کنم جایی در بین فقهای اهل سنت هم داشته باشن، اونا یه فرقه هم دیگه، یه فرقه ای هستن که اعتقادات خاص خودشون رو دارن. با زیارت نبی اکرم هم اونا مشکل دارن، نوع مؤمنین جور نیستن، نوع مسلمان ها اینجوری نیستن، میرن زیارت نبی اکرم، زیارت آقازاده های نبی اکرم. این زیارت باید محور تشکل اجتماعی بشه. اینم نکته دوم. نکته دیگری که حالا بعد عرض بکنم، حالا انشالله تذکراتی است که بعد حول این نکته بهش توجه کنیم که زیارت تبدیل به توریسم نشه.
بسیار خوب. می‌ذارید بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی و قرار نورانی امروز ما با بیننده های خودمون اینجا از شهر مقدس قم دوباره به همه شما سلام میگیم. مباحث جای نورانی رو شنیدیم، انشالله بعد از قرار روزانمون ادامه صحبتهایشون رو خواهیم شنید، دایب و زیاره همه شما خواهیم بود. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی على النبی و آله الأطهار اللهم صلی على النبی و آله الأطهار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بیننده برنامه سمت خدا هستید در سال روز میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از شهر مقدس قم. ان شاء الله روز مبارک همتون باشه. نائب و زیاره همه شما من و حاجی میرواقری عزیز خواهیم بود و ان شاء الله دعاتون خواهیم کرد و ان شاء الله زیارت شهر مقدس قم، زیارت مشهد و رضا، زیارت کربلا نصیب همتون بشه به برکت نام و یاد حضرت معصومه سلام الله علیها. حاجی میرواقری خدمتتون هستیم. نگرانی هایی که شما داشتید نسبت به نگاه ما به زیارت و زائر ما میشنویم و ادامه فرمایشات شما.
ببینید عرض کردم که زیارت یک سفر کامل الالله هست که از وادی ولایت عبور میکنه. این نکته اول بود. و دوم این که مبدأ یک آثار فراوانی در ارتباط بین خود مؤمنین باید باشه و مبدأ شکلگیری جامعه مؤمنی حول الامام باید باشه. یعنی اون شخصیت مزوری که ما او رو زیارت میکنیم باید سرچشمه محور سلوک و به اصطلاح تعاطف و تراحم اجتماعی یعنی محبت و عاطفه اجتماعی ما بشه و حول او جامعه بسازیم و روابطمون بر اون محور شکل بگیره. نذاریم کفار و شیاطین این رشته پیوند ما با امام و این رحمت الهی رو قطع بکنن. البته اونا دنبال این کار هستن، یقتون ما امر الله به ان یوصل، روابط اجتماعی رو حول یه محور دیگری شکل میدن، ما نباید بگذاریم این اتفاق بیفته. این نکته دومی بود که اشاره کردم. حالا بر همین اساس اشاره میکنم. ببینید زیارت یک توریست نیست، یعنی سفری که با انگیزه ابتهاجات مادی و کامجویی مادی اتفاق میفته و با نگاه اقتصادی گاهی بهش نگاه میشه، این سفر نیست، یک سفر الله. و اصولا من به نظرم میاد همه سفرها باید همینجوری باشن، یعنی حتی سفرهای تفریحی ما هم باید سیر الله باشن، درش یک سیر معنوی اتفاق بیفته. اون چه در توریسم اتفاق میفته بعکسه، گاهی سفرهای معنوی تبدیل میشن به یک گردشگری مادی و محاسبات اقتصادی روش میشه. ما نباید به زیارت اینجوری نگاه بکنیم. و به ظاهر، ظاهری که در روایت داره، وقتی به زیارت امام حسین میرن، ملائکه به استقبالش میان، بدرقش میکنن، استغفار میکنن براش و بقیه مقامات، امام علیه السلام از عالم بالا ناظر به اوست. زیارتی که یه شب بیتوتش ثواب 70,000 حج داره، اینو نباید محاسبه اقتصادی و ریالی روش کرد، کما اینکه در نگاه عرض کنم توسعه غربی هم اینجوری نیست. یعنی اونایی که از ابزار توسعه روابط اجتماعی و گسترش و بست تمدنی میدونن به اصطلاح توریسم و گردشگری رو، اینجوری نیست که بگن فقط یه پدیده اقتصادی است، بلکه انتقال فرهنگ پیدا میشه، حولش تمدن شکل میگیره، روابط اجتماعی شکل میگیره، به اصطلاح که از پدیده های اثرگذار در فرایند توسعه است. ما هم باید به زیارت ائمه علیهم السلام اینجوری نگاه کنیم، یک امری است که حولش جامعه متقین، جامعه مؤمنین شکل میگیره و روابطشون تهذیب میشه، روابط اصلاح میشه، روابط احیا میشه. بنابراین این نگاه که ما خیال کنیم مثلا زائری مسافری است که آمده دنبال ابتهاجات مادی خودشه، خب یه درآمد اقتصادی هم بر ما داره، این نگاه غلطه
گرفتید.
بله، این روابط ما نباید اینجوری باشه. و یه آماری دیدم، حالا خیلی هم حالا چه عرض کنم نگران کننده بود، که ما مثلا در سال اینقدر زائر از فلان کشور داریم و هر نفر اینقدر دلار هزینه میکنن تو کشور ما.
خوب نیست
این نگاه به زائر، نگاه بدی است. مؤمنین هم بعد اینو توجه داشته باشن، این زائر، زائر امام رضاست. همینطوری که وقتی ما میریم عراق مهمان مردم عراق هستیم، در واقع مهمان امام حسین هستیم، و نه فقط در اربعین، همه اوقات خوب اونا ما رو مهمان بدونن، که ما به عنوان یک سرچشمه درآمد اقتصادی نگاه نکنن و از این زاویه به ما تک احترام نکنن، ما رو مهمان امام حسین بدونن. همون کاری که در زیارت اربعین میکنن و درش ولایت احیا میشه، همینطوری که ما از اونا متوقعیم، ما هم باید همینجور باشیم نسبت به این. اونها مهمان های امام رضا هستن، مهمان های اهل بیت هستن، وقتی میام تو شهرهایی مثل قم که حرم اهل بیت هست، بنابراین باید مورد تکریم قرار بگیرن به عنوان مهمان اهل بیت و نگاه اقتصادی به اونها نباشه. البته خدای متعال مسائل مادیش هم به شکل بهتری حالا جبران خواهد کرد، که اون یه ماجرایی داره. بنابراین ما نباید بگذاریم زیارت تبدیل به توریست بشه، به عکس باید سفرهای توریستی رو تبدیل کنیم به سفر الله،
سفر
انگیزه هاشو رشد بدیم و به اصطلاح حالا بهانه تفریحات سالم و اینا نباید ما جایگزین این زیارت چیز دیگه ای رو قرار بدیم. این یک نکته. و نکته دیگری که باید توجه بشه اینه که ما بنابراین به ظاهر هیچ وقت نباید نگاه قومیتی داشته باشیم. عرب و عجم نداره، لا فخر العربی ولا عجمی ولا عجمی ولا عربی. اونی که ما رو به هم پیوند میده نسبت های عشیره ای و نسبت های قومیتی و نژادی و ناسیونالیستی نیست، بلکه رابطه اصلی مؤمنین رابطه با ولیشون، به همون که عرض کردم المؤمن اخ المؤمن، برادر مؤمن است. بنابراین باید به هم دیگه اینجوری نگاه بکنیم، کما اینکه شما متوقعید وقتی مثلا میرید کشورهای عربی برای زیارت، به شما به عنوان زائر نگاه بکنن، نگاه عجم و عرب نباشد، ما هم باید همینو درک بکنیم. این نگاه در واقع توهین به زائر و توهین به اهل بیت. نه ما وقتی میریم عراق عجمیم، نه اون بزرگواران وقتی میان زیارت امام رضا عربن،
زائرین.
حتی اون مؤمنیم، زائرین.
زائرین
و کرامتمون به زائر بودنمون، به حول امام بودنمون هست. این نگاه رو ما باید تقویت کنیم و تکریم کنیم همدیگر رو، تا روابطمون حول امام علیه السلام شکل بگیره. و نکته دیگر این که عرض کردم، همونطوری که اونا به توریسم به عنوان یه پدیده بیش از اقتصاد نگاه میکنن، پدیده فرهنگی نگاه میکنن، جا به جایی فرهنگی باشه اتفاق میفته، حقیقتا زیارت یه پدیده زو وجوهی است که میشود حول او شهر و تمدن اسلامی رو ساخت و شکل داد. نکته دیگری که به نظر من قابل تأمل هست که خوب بهش دقت کنیم، این است که مقابل زیارتگاه ها قطب و به اصطلاح حالا قطب گردشگری درست نکنیم، این تعبیر شاید تعبیر خوبی باشه. یعنی به طور کلی به گمان من در فرهنگ اسلام این شهر بازی ها و این محیط های اعتکاف دنیایی که گاهی آدم دو روز سه روز اشتغال به دنیا داره هیچ جایی نداره. صرف اینم که ما وسط این مجموعه توریستی یک مسجد قرار بدیم این توجیهگر نیست. گاهی اوقات شما حول مسجد شهر میسازید، گاهی شهر رو میسازید مسجد رو هم به عنوان عنصر دخیل در این شهر میبینید. این غلطه. به تعبیر دیگه گاهی اوقات شما یه مجموعه توریستی میسازید مسجد هم به عنوان یک محلی که گردشگر مذهبی جذب میکند بهش نگاه میکنه. میگید آقا مسجد میسازیم که گردشگرهای مذهبی هم احساس کنن اینجا امکانات مورد نیازشون است بیان تو این گردشگری ما شریک بشن. یعنی به مسجد نگاه مادی میکنید. گاهی حول مسجد فرهنگ میسازه. این که ما میگیم مسجد باید قبله شهر باشه، حرم قبله شهر باشه، معنیش نیست که فقط از نظر کاربرد فیزیکی شهر باید حول حرم شکل بگیره، بلکه روح شهر و فرهنگ شهر و تمدنی که در این شهر شکل میگیره باید حول الامام و حول محور ولایت حق باشه. بنابراین اینی که ما بیایم یه شهری بسازیم، من گاهی نگران هستم. البته همه این
خودشون حواسا رو از زیارت پرت میکنه، یا اینکه نه اصلا خوب نیست،
یه قطب دیگری درست میکنه، اصلا یه روابط دیگری رو دامن میزنه. ببینید من گاهی میترسم این بزرگوارانی که با حسن نیت این کارها رو میکنن جز کسانی باشن که یقتمون ما امر الله به ان یوسف. یعنی شهر امام رضا که قطب تشیع هست و حولش فرهنگشی شکل میگیره اینو تبدیل کنیم به قطب گردشگری که رقیب حرم امام رضا علیه السلام باشه. به عنوان مکمل، مگه گردشگری مادی مکمل حرم امام رضاست؟ این معنی مخالفت با تفریح نیست. اینکه تفریح رو تو شکل سامان یافته خودش در فرهنگ لیبرالیستی سامان بدیم و اونو مکمل زیارت امام علیه السلام قرار بدیم، این محل تأمله. که ما نمیتوانیم چیزی که دارای یک قطب دیگری است، یک فرهنگ دیگری درش است، اون رو مکمل زیارت قرار بدیم، بلکه حرم امام رضا باید محور توسعه شهر و تفریح تفریحات ما باشه. یعنی تفریح تعریف جدیدی باید پیدا کنه، نه اینکه تفریحاتی که در فرهنگ مادی است. گاهی عرض کردم اونا شهرک هایی دارن که مثل اعتکاف ما در مساجد سه روز طول میکشه آدم از این طرف شهرک بره از اون ور بیاد بیرون. همش هم تنوع احتیاجات مادی است. آدم به جوری غرق در لذت های مادی میشه وقتی میاد بیرون و عرض کنم روحش شدت روانی نسبت به دنیا درش پیدا میشه که اصلا حتی حاضر نیست به زندگی عادی خودش برگرده. کما اینکه دیدید اونایی که اعتکاف میرن گاهی وقتی اعتکاف براشون معنا میکنه مزه میکنه دیگه حاضر نیستن به زندگی عادی خودشون برگردن، خیلی دشواره.
مثلا این نگاهمون به زیارت نگاه درستی باشه، اون برکاتش رو بدونی و این نکاتی که شما گفتید، یعنی اینو واقعا حل میشه دیگه.
بله. از کردم مثلا ببینید از اینجا نگاه کنیم، زائری که واقعا ملائکه به استقبالش میان، این یه تومه اقتصادی است. ما باید نگاه کنیم چقدر دلار میاره خرج میکنه. اگه بیشتر دلار خرج کرد بهتر تحویلش بگیریم، کمتر خرج کرد کمتر تحویلش بگیریم. اینه. یا باید همون باشه نگاهی باشه که تو اربعین در کربلا دارن به زائرین، کار ندارن این چه کار است، از چه سنفیه. اون کسی هم که پذیرایی میکنه دنبال این معنا نیست. اونی که پذیرایی میکنه رئیس عشیره است و میاد عرض کردم ساده ترین کار و به اصطلاح سبکترین خدمت رو میده. اون کسی هم که بهش خدمت دادن ازش نمیپرسن شما چه از چه طبقه اقتصادی هستی. مثلا این یه طرف، اون طرف هم همینطوره. مقابل حرم امام علیه السلام نباید یه قطب اقتصادی درست کرد و یک مفهوم دیگری از مسافرت و سیر رو شکل داد. ترکیب سازی هم به این راحتی واقع نمیشه. عنایت میفهمید از کنم این به معنی مخالفت با تقریح سالم هیچ وجه اون جای خودش حتما باید باشه. اما اگه فرض کنید در قم بیام یه شهر عرض کنم فرودگاهی بزنیم و مقابل حرم حضرت معصومه توریست را بندازیم برای ایجاد درآمد، خب اینو یه جای دیگه بزنید، چه ضرورتی داره در یک شهری که حرم اهل بیت است و حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها است که میتونه قطب توسعه فرهنگی باشه
بله
و همه روابط حوله فرهنگ در شکل بگیره، چه ضرورتی داره که ما یه همچین تلاشی رو بکنیم و کار بیایم یه قطب دیگری مقابل حرم اهل بیت.
خیلی نکته خوبی بود که واقعا تذکرش خیلی هم بجا بود. حالا شاید خیلی تا پایان فرصت نذاشته باشیم حاجی میر باقری عزیز. خیلی ها امروز گنبد و صحن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو دیدن، حرم
کریمه اهل بیت رو و دلشون هوای زیارت کرده با این نکاتی که شما گفتید و نگاهی که به ما دادید برای اینکه قدر این زیارت هامون رو بدونی و به معنای واقعی کلمه ظاهر باشیم. اونهایی که توفیق زیارت از نزدیک براشون مقدور نیست و میسر نیست، آیا میتونن از این برکاتی که شما و این سلوک و عوالمی که با امام شما بهش اشاره کردید میتونن از راه دور هم همین زیارت رو داشته باشن و از برکاتش بهره مند بشن؟
بله همینطوره. البته حضور در این مشاهد یه فضیلت خاص داره، ولی زیارت اولیاء خدا مختص به راه نزدیک نیست، از راه دورم همین ارتباط حقیقتا برقرار میشه. کما اینکه در روایت در باب سید الشهدا دیدید فرمود که میرید زیارت جدم هر روز از کدام من که خیلی راه هم دوره، فرمود برید بالای بلندی نگاه کنید به سمت راست و چپ آسمان، یه جمله بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. این ثواب یه حج و عمره مقبوله داره. زیارت اولیاء خدا از راه دور هم اتفاق میفته و حقیقتا ارتباط برقرار میشه. و این هم از ما هم که انشالله اینجا هستیم و زائرین نایب و زیاره هستن از همه. و علاوه بر این عرض کنم همینقدر که شما دوست داشته باشید زیارت زائرین رو در ثوابشون شریک میشید، این قطعی است. یعنی محله بحث
چیه دوست داشته باشید زیارت زائرین،
اینایی که زیارت میکنن، کسی دیگران نماز شب میکنن، آدم دوست داره نماز شب اونا رو تو ثوابشون شریک میشه.
شریک
نه اینکه خدا از اونها چیزی کم میکند ها،
بله.
از پیمای اونها به شما هم تفضلا میده. به عکس اگه آدم کار بدی رو دوست داشته باشه خدای نکرده گرفتار جرم اونها میشه. و این که میگن معروف رو با قلب خودتون دوست داشته باشید این همین دیگه. اگر انسان زائرین رو دوست میداره، زیارتشون رو دوست میداره، تو ثواب زیارتشون شریک، دور باشد یا نزدیک. عرض کردن به امیرالمومنین، عرض کرد آقا ای کاش بود برادرم پیروزی شما رو در جمل میدید. فرمود هوا اخی که معنا دلش با ماست. عرض کرد بله. فرمود اقوامی با ما هستن که هنوز به دنیا نیومدن چون دلشون
با ما
است. انشاءالله دلتون با حرم حضرت معصوم باشه، همه مهمان حضرت هستید. و این فیض خیلی عام‌تر از این حرفایی است که ما خیال میکنیم. حضرت فرمودن که اگر کسی نگاه محبت آمیز به پدر و مادرش بکنه ثواب یه حج خدای متعال بهش میده. گفت آقا ممکنه یه کسی صدر بار تو روز این کارو کنه؟ حالا من نقل به معنا میکنم. حضرت فرمودن مکتو بخیلی، خب دستگاه خدا وسیعه، خیلی با عظمت، خب صد بار نگاه کنه خدای متعال ثواب 100 تا حج بهش میده، چه اشکال داره دستگاه با عظمت الهی. اینه که شما هم از دور میتونید جز بهترین زائرهای حضرت بشید و ثواب بهترین زیارته بهتون برسه. به خصوص یه جمله هم راجع به حضرت معصوم اشاره کنم. من تلقیم اینه که وجود مقدس حضرت معصوم از اون بیت النورهایی است، از اون مشکات انواری است که انوار هر 14 معصوم درش تجلی داره. ولذا در حرم ایشون هر 14 معصوم به نحو حاضر زیارت میشن.
به به
به. خیلی عظمت ایشون فوق العاده است و میارزه انسان از اقصا نقاط دنیا فقط در همین زیارت بیاد. شاهدش هم اینه، امام رضا فرمود کسی که ایشون رو زیارت کنه وجبت له الجنه. ایشون کسی است که فرمود به شفاعتها همه شیعیان من داخل بهش میشن. امام صادق فرمود به اجمعه. حالا نمیدونم این چه مقامی است، فان لک عند الله شأن من الشأن. یکی از شؤون ولایت 14 معصوم به خصوص صدیقه طاهره در ایشون متجلی است و لذا ایشون میتونن شفاعت فی الجنه بکنن. یعنی درجات جنت که درجات توحید و درجات ولایت است، ظاهرش بهشته، باطنش بیت الولایه است، دار الولایه است، مقامات توحیدیه، ظاهرش هم بهشت آهور و بسیار. همه درجات اونها به شفاعت ایشون به دست میاد، ایشون میتونه دستگیری کنه و ما رو هدایت بکنن تو این عوالم. امیدواریم همه ما موفق باشیم. و خلاصه خیلی حجب تو این حرم برداشته شده، حجاب‌های ظاهری و باطنی، و برداشته می‌شود ان شاءالله. هممون از راه دور و نزدیک زائر باشیم و توفیق این زیارت رو پیدا کنیم ان
شاءالله. حاجی امیر باقر خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی ممنون از توجه بیننده‌های خوبمون. نایب و زیاره همه شما خواهیم بود، دختر خانم‌ها و پسرهایی که می‌خوان به خونه بخت برن و خوشبخت بشن و ازدواج بکنن، اونهایی که درگیر امتحاناتشون هستن و درگیری تحصیل دارن، درگیری اشتغال دارن، ان شاءالله مشکلاتشون برطرف بشه. خانم ها و آقایونی که دلشون فرزند میخواد، انشاءالله به برکت نام حضرت فاطمه معصوم خداوند به همه اونها فرزند صالح عنایت بکنه. اونهایی که قرض دارن انشاءالله قرضشون ادا بشه. هر کسی هر مشکلی هر گرفتاری داره انشاءالله شفای بیماران از حضرت معصوم سلام الله علیه بخوایم و انشاءالله واسطه بشوند. انشاءالله خداوند به همه مریض هامون شفا عنایت بکنه، چون اونهایی که الان سخت بیمارستان هستن دارن ما رو میبینن، چون اونهایی که در منزل هستن انشاءالله شفای کامل خدا بهشون عنایت بکنه. و انشاءالله زیارت حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، زیارت مشهد و رضا
نصیب همه اونهایی بشه که دلشون زیارت کنه. حاج دعا بکنید و ما آمین بگیم و بعد هم انشاءالله باید خداحافظی بکنیم.
انشاءالله خدای متعال همه ما رو عارف مقامات اهل بیت علیهم السلام قرار بده و برکات اونها رو بر ما نازل کنه و مستدام بده.
انشاءالله فردا با حضور آقای حسینی خدمت رو خواهیم رسید. دعوت میکنم که بیننده برنامه فردا هم باشید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی ممنون و متشکرم از این بابت.
السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.